الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه. جلسه 24 روم از دوره 18 هم تاریخ 3/6/83 عرض شد که کمال انسان در وصول به ایمان است و ورود در وادی ایمان مساوی است با وارد شدن در بهشت سعادت، اون بهشتی که در قرآن بهش وعده داده شد و در فطرت و جان همه ما طلب اون بهشت و شناخت اون بهشت نهفته است. هم خداشناسی فطری است، هم خداگرایی فطری است و ما با همه وجود خواهان رسیدن به اون بهشت هستیم. اون بهشت، بهشت ایمان است، ایمان به خدا. یعنی انسان به جایی برسد که به اون چرا که مقدر اوست راضی شود. اون چه مقدر اوست یعنی اون چرا که پیش می آید، اون چرا که واقع می شود، به اینجا برسد که به خدا اعتماد کند، خاطرش جمع بشه، بگوید که این عالم اگر خدایی دارد که دارد، او از من بهتر می فهمد، از من به من مهربان تر است، او عدل محض است، ظلم درش راه نداره، لیس بظلام للعبید. این حقایق رو در مورد حق تعالی درک کنه و مقدمات درک این حقایق رو هم در گذشته عرض کردیم مفصل که غیر از این اصلا کسی بخواد شناختی داشته باشه شناخت باطل و غلطیه. واقعیت اینه که با شما همراه است، واقعیت به نفع شماست، آینده مال شماست، به نفع شماست، برای شماست. والعاقبتو لأهل التقوى واليقين والعاقبتو للمتقين. هرچه خواهد شد خوب خواهد شد، بد در کار خدا نیست. اگر اینطور شد حالا ببینید تمام نگرانی ها یک مرتبه زائل میشه، هیچ باقی نمیمونه که بعدن چی میشه، حالا چیکار کنیم. به تعبیر یکی از دوستان میگفت بیاری بیاری راحت، الان اینجا نشستی حواست جای دیگه است، دلت شور چیزای دیگه رو میزنه، میگه خب فردا چیکار کنم، امتحانو چیکار کنم، کنکور چی میشه، آینده کجا برم، چیکار کنم، چه شغلی، چه همسری، هی فکر میکنی، هی خیال میکنی، هی دلواپسی. اما اگر بدونی که این عالم دست به دست هم داده تا شما به سعادتت برسی، تمام این عالم، اصلا این عالم خلق شده برای اینکه شما به سعادتت برسی و هرچی پیش بیاد همون خوبه برای شما، بد توش نداره، دیگه راحت میشین دیگه، میگه خب الحمدلله. بذار از حالا همین الان و عشق هست. وظیفه من الان چیه؟ اینجاست که مسئله موضوعیت عمل به وظائف مطرح میشه. ما مأمور به وظیفه ایم نه نتیجه. این مطرح میشه یعنی چی؟ قرار بر این نیست که ما اقدام بکنیم، تلاش کنیم تا اتفاق خاصی بیفته. ما درس بخونیم، تا وارد دانشگاه بشیم، وارد دانشگاه بشیم تا مدرک بگیریم، مدرک بگیریم تا مثلا شغل مناسبی، شغل مناسب تا درآمد مناسب، تا همسر مناسب، تا خونه مناسب، تا اینا. نه، ما مکلف به این حرفا نیستیم. ما موظفیم به درس خوندن. خود درس خوندن یه وظیفه شیرین دوست داشتنیه. اگر خودتو پیدا بکنی و وظیفه ای که متناسب با شما و امکانات شما و استعداد شما و علاقه های شماست اونو انجام بدی، میبینی خیلی شیرینه، خیلی لذت بخشه. گاهی یک کسی میره کوهست و کوهستان زندگی میکنه و برای خرید اجناس باید مرتب از این کوه به اون کوه بره، کلی راه ها رو تو کوه ها طی کن. ازش میپرسی چرا میری این سربالایی ها رو چرا طی میکنی؟ میگه به خاطر این که میخوام خرید کنم، اگر نرم به اون چیزی که میخوام نمیرسم. زندگی کوهستانیه دیگه. اما یه کوهنوردم میبینی که داره کنار این حرکت میکنه، از اون میپرسی که خب اون میخواد بره خرید کنه برا زن و بچهش بیاره خونه، برنج بخره، روغن بخره، شما برای چی سربالا میری؟ میگه من کوهنوردم. میگه خب کوهنوردی، این کوهنوردیت مال چیه، برای چیه، کجا میخوای بری؟ میگه قرار نیست جایی، من میخوام برم اون بالا. میگه اون بالا چه خبره، چی میخوای بخری؟ میگه هیچی، قرار نیست چیزی بخرم. خود کوهنوردی موضوعیت داره، این طریقیت نداره تا به من منو به یه جای دیگه برسونه. خودش لذت بخش، اصلا دوست دارم من سر بالا رفتنو. تمام وظایف ما در عالم دنیا از این قبیله. ما مأمور به وظیفه ایم، یعنی ما مأمور به نتیجه نیستیم. یعنی این چیکار داری به نتیجه رسید؟ رسید، نرسید، نرسید. جهان به کامم اگر شد که شد، نشد که نشد. سپهر رامم اگر شد که شد، نشد که نشد. به قسمت ازلی راضیم، زمین و زمان همه به نامم اگر شد که شد، نشد که نشد. به درک واجب و ترک حرام تقدیری ز خاص و عامم اگر شد که شد، نشد که نشد. من وظیفه‌مو انجام میدم. حالا همه تعریف کردن، گفتن باریکلا، واسم کف زدن، زدن نزدن، فوشم دادن، دادن. برای اون من کار نکردم. خود این کار مطلوبیت داره. شما صبح تا شب بخوای بیکار باشی حالت به هم نمیخوره؟ به جای اینکه بیکار باشی برو کار کن، فعالیت کن، خدمت به خلق کن، صفا کن، کیف کن، لذت ببر، نماز بخون، روزه بگیر، عشق کن. حالا این کاری که شما میکنی بعد پولی هم بهت میدن، باید حتما به نام مربی تربیتی و مشاور و نمیدونم چی چی تو مدرسه باشه که آخر ما هم یه پولی بدن. یا نه، شما اصلا عشقت اینه، صفاتو میکنی، حالا اونا هم دوست داشتن پول بدن، روزی شما هم دست اونا نیست. فلذا اینایی که هی گیر میدن، کار میکنه، مربی هست، معلم هست، ولی هی گیر میده، میگه پول کم میدینا، هی به اونا. اگر خوب کار کنی که این مدرسه رو بیاد، که درآمدش زیاد بشه، اونا هم بیشتر بهت میدن. اگر با عشق کار کنی، برای پول کار نکنی. اما اگه برای پول کار میکنی، آخرش هم ببینید این عالم چجور دست به دست هم داده تا شما عشق کنی. میگه اگه تو عشق کنی تو این عالم، صفا کنی، کیف کنی و اعتماد کنی به خدا، حسن ظن به خدا داشته باشی، همه چیز برات مقدر میشه، مهیا میشه، آماده میشه، در اختیارت قرار میگیره. اما اگر که نه، همش دلت شور بزنه، همش نگران باشی، با نگرانی و دلواپسی دنبال نتیجه بدوی، مثل کوه میمونه، هر چی میری باز هی عقب میره، هی دورتر میشه. بعضی قله ها اینجوریه، انقدر دور میشه تا اشکت در میاد. اشکت که در اومد وقتی یومینی رسیدی، یه امامزاده داوود رفتیم، بعضی رفقا همینجوری شده بودن، سربالایی که میرفتیم از طرف درکه، شبم بود، هر چی میرفتی مثل این که اصلا راه دورتر میشد. انقدر دور شد تا یه عده دیگه تقریبا میشه گفت که داشتن گریه میکردن با کم و زیادش، یه عده هم که داشتن خودشونو فحش میدادن و نفرین میکردن که چرا اصلا اومدیم این راهو، چون زورشون نمیرسید به اونی که اینا رو آورده فحش بدن چون میترسیدن یعنی به اون فحش بدن، چون اونجا ولشون میکرد اینا وسط کوه به اندازه کافی اذیت شده بودن. بله وقت بعد چی کار میکردن؟
هیچی دیگه،
وقتی رسیدن دیگه انقدر از حال رفته بودن که دیگه بله زغ زده بودن، خوشحال بودن. بله همه سختی ها فراموش شده بود. تمام این عالم دست به دست هم داده تا شما خوشحال باشی، تا شما شاد باشی، شما لذت ببری از زندگی، کیف کنی. معناش این نیست که محرومیت نکشی، معناش این نیست که در فشار قرار نگیری. یه روزه که میگیری، یکی از واجبات روزه است، یکی از مستحبات روزه است. خود این روزه ببین چقدر فشار داره، چقدر سختی داره، چقدر محرومیت داره. غذا نخور، آب نخور، اینا این فشارها، محدودیت‌ها. ولی خود این هم لذت بخشه. اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخوانی. خود ترک لذت لذت داره. فلذا دنیا وقتی یک دیدی ما از بالا بهش میکنیم و نظر میکنیم، میبینیم که محل جان کندنه، محل از دست دادن نعمت هاست. لحظه به لحظه که جلو میره ما به مرگ نزدیک میشیم. هرچی بچه رشد میکنه بزرگ میشه، خیال میکنیم که این داره مثلا نعمت هایی رو به دست میاره، در حقیقت داره نزدیکتر میشه به مرگش. هر کس که بزاد عاقبت خواهد مرد و من نعمره ننکسه فی الخلق. لحظه به لحظه داره این قوا تحلیل میره در حقیقت، یعنی رو به تحلیل رفتن داره پیش میره. به نظر میاد ظاهرا این بچه هی روز به روز داره قوی تر میشه، بزرگتر میشه. خب بله قوی تر میشه، بزرگتر میشه، ولی این بزرگتر شدن مقدمه کوچکتر شدنه. از این دید که نگاه میکنیم میبینیم که خب همش محرومیته، ولی همین محرومیت ها انما العسر یسرا، مع العسر یسرا، نمی فرماد بعد العسر یسرا، همزمان و همراه با سختی ها راحتیه. در اون لحظه ای که شما برای رسیدن مثلا به یک نتیجه بالایی، یه ورزشکار چجور سختی میکشه، ریاضت میکشه، تمرین میکنه، مصیبت میکشه، عرق میریزه، میدوه تو آفتاب، تو گرما، با فشار، کم میخوره، کم میخوابه، چقدر فشارها به خودش میاره، ولی در این حال داره لذت میبره. همش هم اختیاری، هیچ کس هم اجبار بهش نکرده. ولی اون ورزشکارهایی موفقند که خود این ورزش براشون موضوعیت داره، نه طریقیت. این که میگن بودجه سازمان ورزش و تربیت بدنی و اینا رو اضافه کنیم که اینها مثلا وعده بدن به ورزشکارا که اگر اینا برن قهرمان بشن، مثلا به اینا چی میدیم، چی میدیم، خونه میدیم، زندگی میدیم، تأمین میکنیم، مسائل این چنینی، برای اینکه اینا انگیزه پیدا بکنن. ورزشکارایی که با این چیزا میخوان انگیزه پیدا بکنن، اینا به درد نمیخورن. یعنی اینها نمیرسن به اون جایی که اینا میخوان. اون ورزشکارایی که به تعبیر خودمونی میگیم خوره این کارن، خوره این کارن. یعنی اگر یه پولی هم بهش بدی بگی ورزش نکن، میگه من یه پولی هم بهت میدم بذار من ورزش کنم، اون به درد میخوره. اونی که خود این کار براش موضوعیت داره، از این کار لذت میبره، با این کار زندگی میکنه. تو تحصیلات علمی هم همینطوره، یه عده هستن اصلا تحصیل علم رو دوست دارن. تو تمام کارها کسانی که به جایی میرسن کسانی هستن که تو اون کار، یعنی اون کار با گروه خونشون سازگاره و وقتی که مشغول انجام اون کار میشن دیگه هیچ فشار و ناراحتی و غم و غصه و نگرانی ندارن. اگر میبینی صبح تا شب یه کارایی میکنی که بهت سازگار نیست، بدون تو مسیری که باید بیافتی هنوز نیفتادی، تو اون مسیر هنوز نیفتادی، اون کاری رو که باید انجام بدی انجام نمیدی، بیافتی یه کار دیگه داری انجام میدی. چی میشه که انسان جایی که باید باشه نیست؟ ترس و نگرانی های درونیشه، هی ترسیده، میخواسته سراغ علاقه هاش بره، میخواسته سراغ دلبستگی ها و اون چیزایی که با گروه خونش سازگار بوده اون کارا رو انجام شد. تو این جامعه همه چیز لازمه، همه جور نیرو لازم داریم، همه جا وظیفه هست، هر کجا شما حساب بکنی وظیفه هست. تو دانشگاه وظیفه هست، تو حوزه وظیفه هست، تو خیابون و کوچه و بازار و بقالی و قصابی و به شما عرض کنم که ورزشگاه و همه جا وظیفه هست. اون اینجور نیست که خیال کنی فقط همه باید یه کار پیدا بکنن، یه شغل پیدا بکنن، یا مثلا تو حوزه فقط همه به خدا میرسن. نه، تمام جاها وظائفی وجود داره که اون کارهایی که زمین مونده و این کارها رو باید برداشت. وظیفه هست یعنی نیاز هست، وظیفه هست یعنی نیاز هست. یکی از عواملی که مؤثر در تشخیص وظیفه و تعیین وظیفه برای ما وجود نیازه. ببینی کجا نیاز وجود داره، یکیش این است که ببینی چقدر شما توانشو داری. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، چه مقدار در توان شماست که بتونی اون کار رو انجام بدی، امکانات شما چقدره، شرایط شما چجوره. اینا عواملی است که تعیین کننده وظیفه است. پس همه جا وظیفه هست. اینکه شما اون کاری که متناسب با روحیات شماست رها کردی، رفتی یک کاری رو انجام میدی که تحمیلیه، این معنا در دعا هست که به خدا میگه خدایا روزی من رو، در تعقیبات نماز هست که روزی من رو دم دست قرار بده، من نمیدونم این روزی من کجاست، تو بیابان هاست، تو کوه هاست، تو دشت هاست، تو نمیدونم دریا هاست، تو کشورهای دیگه هست، کجاست. بعضی ها به خاطر اینکه به روزی برسن اینقدر خودشونو به زحمت و مشقت و برو خارج از کشور و برو نمیدونم کجا و فلان و اینا، در این دعا میخونیم که خدایا ما نمیدونیم روزیمون هر کجا هست، بیار اینجا جلو دست ما قرار بده. هر کجا هست، ببینید اینو میگن توکل، اینو میگن ایمان. تنبلی نه ها، غیر از تنبلیه. اگر کسی بخواد تنبلی بکنه اینو میفرستنش همون پشت کوها به خاطر به دست آوردن روزی، روزیش نمیاد. نه، تنبلی نمی کنه ولی نمی ترسه، نگرانی روزی نداره، دلش شور نمیزنه که اگر من اون کاری رو که ازم میاد انجام بدم بعدش چی میشه. آخرش نیست که خب روزی تموم میشه میمیری دیگه، چون اول نمیمیره آدم بعد روزیش تموم بشه، اول روزی که مقدر شده برسه تموم میشه بعد انسان میمیره. از مرگ میترسی تا وقتی روزی داری که نمیمیری، وقتی هم که روزی تموم شد روزی نداری بازم میخوای بمونی، هیچی نخوری، هیچی فرض بکنید امکانات نه، هیچی نداشته باشه بازم میخوای بمونی، خودت میگه بابا میخوام بریم دیگه. پس نگران چی هستی؟ غصه چی رو میخوری؟ اون کاری که ازت میاد و اون کاری که برای اون کار ساخته شدی. ایمان معرفته. اگر معرفت به خدا، معرفت به دنیا و غیر خدا جا گرفت در ضمیر ناخودآگاه روان ما به گونه ای که اعتماد به خدا پیدا کردی، خاطرت جمع شد، اینو بهش میگیم ایمان. پس این معانی که برای ایمان گاهی گفته می شود که ایمان عبارت است از اون گرایش، ایمان عبارت است از احساس، ایمان عبارت است از عشق، محبت و امثال اینها، این نیست. ایمان عبارت است از معرفت. معرفت رسیده به همه قوا، معرفت نشسته در ضمیر ناخودآگاه، اینو بهش میگیم ایمان. که این معرفت بعد از عقل، یعنی اول باید خدا رو بشناسی، بعد این شناخت وارد بشه در تمام قوای وجودی شما. اول باید آیین نامه راهنمایی رانندگی رو یاد بگیری، اول رانندگی رو بهت تئوری یاد بدن، بعد تو عمل اینقدر تمرین کنی تا دیگه چشم بسته رانندگی کنی، بدون اینکه نگاه کنی دنده کجاست دستت بره رو دنده، بدون اینکه فکر کنی دنده چنده باید چند بره دستت خودش کارشو انجام بده، بدون اینکه نگاه کنی زیر پاتو که کلاچ کجاست پات بره رو کلاچ، بدون اینکه فکر کنی یا نگاه کنی خودش اتوماتیک کارشو انجام بده. پس این که گفته می شود ایمان احساس است، این احساس مربوط به چیه؟ گفته می شود که عشق است. این عشق از کجا اومد؟ این عشق و این محبت معلول ایمانه. اگر شما رسیدی به اون محبت، اگر رسیدی به اون معرفت، که خدا رو اون گونه که هست شناختی، خدای خودت رو، ها حواستون باشه، و الا شناخت خدا و ذات خدا محاله، اون که در دسترس ما نیست. ما عرفناک حق معرفتک، نه، خدای خودت رو شناختی. عشق به این خدا در تمام وجود شما به فعلیت میرسه. چرا نمیگیم ایجاد میشه؟ میگیم به فعلیت میرسه، به خاطر اینکه این عشق در فطرت شما هست. این همون گرایش فطری است که عرض کردیم که خداشناسی فطریه، خداگرایی هم فطریه، منتها الان اون رو نیومده، بروز نکرده، ظهور پیدا نکرده. اگر مراحل رو انسان طی کنه، از عالم دنیا وارد در عالم برزخ، از عالم برزخ وارد در عالم قیامت، قیامت که رسید اون عشق فطری ظهور پیدا میکنه، بروز پیدا میکنه. حالا این مراحل رو خودت طی کردی در همین دنیا، به اون درجه اعلای ایمان رسیدی، اون عشق فطری ظهور و بروز پیدا میکنه، خودشو نشون میده. و الا عشق یه چیزی نیست که از بیرون یه چیز قلمبه‌ای بیارن مثلا تو قلب ما فرو کنن، نه، این تو وجود ما هست، بروز پیدا میکنه، ظهور پیدا میکنه. منتها اگر تو دنیا این معنا حاصل بشه، همزمان هم دنیا ظاهره، هم برزخت رو میاد، هم قیامتت بروز کرده، مثل ائمه علیهم السلام. اما اگر که نه، تأخیر بشه درش، اخرجو من الدنیا قلوبکم قبل ان تخرج منها ابدانکم. حضرت علی علیه السلام فرمود شما قلبتون رو از دنیا جدا نکنید و دل نکنید، دنیا رو از شما میگیرن، اول آخرش شما رو از دنیا جدا میکنن. این یه تذکر دوستانه است در حقیقت، که بیایید و با زبان خوش خودتون دل بکنید از این دنیا با لذت، با لذت. این دنیا جای جان کندنه، خودتون با لذت بیایید و جان بکنید، یه جوری جون بکنید که خودتونم کیف کنید، لذت ببرید. اون لحظه مردن در روایت داریم از امام سجاد علیه السلام که فرمود، یا امام باقر علیه السلام فرمود، که مثل بو کردن یک گله، که چقدر لذت بخشه برای مؤمن اینجوریه که یک گل رو بو میکنه و میمیره، اینجوری میشه، اینقدر لذت ببره. خب میشه اینجوری باشه، میشه هم که اینقدر این دلبستگی های خودت رو به این دنیا زیاد کنی که موقع جان دادن مثل این باشه که شما رو از آسمان هفتم دارن به قعر زمین پرتاب میکنن. در روایت داریم که موقعی که تو قبر میخوان بذارنش، مثل این که از آسمان هفتم به قعر زمین میخوان پرتابش کنن، نالش بلند میشه و میگه نندازید، میگه نکنید، نبرید تو، داد میکشه، فریاد میکنه، کسی نمیفهمه که این چی داره بهش میگذره. شما گوشمون صدایی که از دو لب و زبان و حنجره بر اساس مخارج فم خارج میشه، الفاظ با این حال ما میشنویم و کلمات مستعمل رو از این طریق میشنویم، ولی صدای اونو ما ها نمیشنویم. نالش بلند میشه که منو نگذارید. فرضا دارد که وقتی میخواید بگذارید تو قبر میت رو، سه مرتبه بیارید جلو، هی ببرید عقب، بیارید جلو، باز یوه نبرید، همینجا همون را میرسن بعضی ها. جنازه رو که بلند میکنید آرام حرکت بدید، بلند میکنن، بلند بگو لا اله الا بدو به عزت شرف لا، میدونن اونگن به عزت یواش، این نمیدونی در چه حالی الان کجا رفته، چی مراحلی رو که باید طی میکرده این طی نکرده، این حالا الان این به بعد مثل بچه‌ای که از شکم مادر متولد میشه، مراحلی رو که باید طی کنه طی نکرده، مثلا ناقصه، یا دست نداره، یا پاش نمیدونم شله، یا فرض بکنید که مغزش خوب رشد نکرده، این یه عیبی داره، یه ایرادی داره. همینجوری فرض بکنید که حالا اونا اگه بگی ماما بگیرش پرتش کنه، بگه بگیرینش، اونو اونور پرتش کنه، اونور اونور پرتش کنه، اونور موقع شستن مثلا دیگه دیدین دیگه چیکار میکنم دیگه، بله تابش میدن اونور، تابش میدن اینور، اون هنوز دلبستگی داره به این بدن و به این جسم و هنوز نتونسته، مثل همه ما الان، همه ما به بدنامون وابسته ایم. خدا نکنه یه خاری بره تو پای یکی از شما، بعضی جوری میشه که آدم دلبستگی هاشو نسبت به دنیا و بدنش و اینا همه اصلا انگار مهم نبود، اینا این بدن مال اینا نیست، اصلا باید بره، خدا داده وقتش هم برسه میره، این خیالش نبود، این ترکش، اینا آهنه، این گلوله ها، اینا آهنه، این آهنا با گوشت و پوست و استخوان اینا سازگاری نداره، اگه بخوره یه طرف بدنت میره، یه ها میبینی دستت رفت، یه ها میبینی چشت رفت، الان بازماندگانشون هستن دیگه، جان بازا میدیدن که رفیقش اینجوری شد، اون یکی رفیقش بغلش اونجوری شد، باز این خیالش نبود میرفت صفا میکرد، لذت میبردن، لذت میبردن. این چه خصوصیتیه که در انسان وجود داره که میتونه از تمام موقعیت های زندگیش لذت ببره، نعمتی بهش میدن کیف میکنه، نعمتی ازش میگیرن صفا میکنه. مرحوم حامی جواد آقای ملکی تبریزی رو نقل کردن ظاهرن که روز عید قدیر بود و مهمون آمده بود دیدن ایشونو به مناسبت عید، پذیرایی میکرد، یک کسی آمد یه خبری در گوش ایشون گفت و رفت. بعد ایشون باز ادامه داد کارش و پذیرایی و اینها. بعد که این مهمون خواستن برن، به اینها گفتش که الان امروز روز عیده، خدای متعال به من یه عیدی عطا کرده. اینا گفتن که والا ببینیم این عیدی چیه. گفت خبر آوردن که پسرم به رحمت خدا رفت، روز عیده و برای من عیدی آوردن. ما بگیم، ما با یه معنای دیگه میگیم که خدایا اینجوری عیدی میدی، مثلا دمت گرم، باریکلا، دست مریضات، عیدیت هم شکر، اینجوری میگیم. اون نه، اون کیف میکنن عیدی دادن. صلاح این بوده، باید اینطور میشده. شما فکر میکنید مردن بد چیزیه؟ مردن نزدیکان و اقوام و فلان و اینا. اگه پدر شما، مادر شما، جد شما، آباء شما، جد شما، نمیدونم همینجور برو جلو، اینا همه الان زنده بودن، چیکار میکردی؟ خب حالا پدرت زنده است، مادرت زنده است، خب این خوب باشه، غنیمتیست بالاخره، خدا عمرشون رو طولانی کنه. من نه خیلی طولانی، حواست به اندازه ای که به عمر شما، مثلا تا شما زنده ای اونم باشه، اینقدر یه خود طولانی تر بشه. الان اگه فرض بکنید اجداد من تمام بودن، اصلا شما جا نمیشدین اینجا، تمام همه اینجا باید تمام اجداد من باشن تا برسه به کجا و کیو. خیلی هم دوستش رو شما اجدادتو دوست نه، منم دوست دارم اجدادم ها. اگه اینجا بودن الان باید مثلا یکیشون رو عوض میکردم، یکیشون رو باید مثلا فرض بکن که پسونک میذاشتم دهنش، یکی اینا همه شل و یور و یورو اینا، بعد یکیشون رو کول میکردم میبردم نمیدونم دستشوی، یکیشون رو باید لگن میذاشتم، یکیشون هر کدومشون رو باید یه چیزی پذیرایی میکردم بگه.
نه
یکی
مثلا هم سن و سال آدم خود تو سن جوانی یا خیلی دوستش داری از دنیا میره، خب براش ناراحت میشی بالاخره.
برای کجاش ناراحت میشی؟
برای خودت ناراحت میشی.
الان تو مقام به شما عرض کنم که این بحث اونا نیستیم، الان تو بحث خودشناسی هست، تو بحث الان تو مقام این نیستیم که حالا وظیفه ما این است که برای فرض بکنید نزدیکانمون، عزیزانمون گریه کنیم، ناراحت بشیم. اینجا خود اینم یه وظیفه است، ببینید اینا رو با هم باید جمع بکنید، خود این یه وظیفه است، نباید که مثلا این خیالمون نباشه و مثلا فرض بکنید که جشن عروسی بگیریم با هم. خود این یه وظیفه است که ما اگر که دوستی نزدیکی از دست دادیم براش عزاداری کنیم، عزاداری کنیم، واقعا مراسم بگیریم و بزرگداشت به عمل بیاریم، این فاتحه بخونیم، این کارهای وظایفی است که باید انجام بدیم، وظایف ماست. این غیر از این است که ما دل بسته ایم، حتی عشق میریزیم، گریه میکنیم، این وظیفه ماست. ادب اقتضا میکنه، اینا مقتضای ادب، اینا مباحث فقهیه دیگه، اینا مباحث غیر مسائل عرفانیشه، غیر اون مسائل عرفانیشه که داریم عرض میکنیم که تکون نمیخوره مؤمن، هیچ نگران نمیشه، هیچ ناراحت نمیشه، باطنن روحن قلبن ایمانن تکون نمیخوره و جزع نمی کنه، فزع نمی کنه، نگران نمیشه، ناراحت نمیشه. اما از نظر عصبی و جسمی و بدنی و سیستم اعصاب، خب این چرا؟ باید خودشو تحریک کنه اصلا، و تحریک بشه، تحریک بشه، اشک بریزه، گریه کنه، عزاداری کنه، منتها به اندازه و به مقداری که شایسته است و رعایت ادب شده، رعایت ادب شده. فلذا یکی از آداب عزاداری برای امام حسین علیه السلام همین است که گریه کنی. من بکا او تباکا من ابقا او بکا او تباکا، یا بگریونی یا گریه کنی، یا اگر نه گریت میاد و نه فرض بکنید که توان گریوندن داری، این تباکی کنی، یعنی خودت رو شبیه کسانی که گریهشون گرفته در بیاری. خود این ادبشه، ادب این مجلسه. هر مجلسی باید متناسب با خود اون مجلس انسان آدابش رو رعایت بکنه. رعایت آداب غیر از مسائل مربوط به عمل کرده، غیر مسئله فهم و معرفت و درک و عرفان و خودشناسی و این مسائلشه. پس اینا با هم خلط نشه، توجه داشته باشه. بله، خب پس ایمان عشق نیست، احساس نیست، ایمان معرفت، منتها عشق و احساس زائیده ایمانه و اگر کسی به اونجا رسید اینجور میشه. همونطور که بی رغبتی و بی میلی به دنیا و غیر خدا که ازش تعبیر به زهد میکنیم، این هم ایمان نیست. ایمان بی رغبتی به دنیا نیست، بی رغبتی به دنیا اینم معلول و محصول معرفته. چرا؟ چون ایمان دو جزء داره، دو جزء معرفتی. جزء اول شناخت دنیاست، جزء دوم شناخت خداست. کسی که خدا رو شناخت، دنیا رو شناخت، نسبت به دنیا زهد پیدا میکنه، بی رغبت میشه، و نسبت به آخرت رغبت پیدا میکنه، عشق پیدا میکنه. از این تعبیر میکنیم به زهد، از اون تعبیر میکنیم به محبت و عشق. و منتها اینا معلول دو معرفته، معرفت نسبت به دنیا، معرفت نسبت به آخرت و خدا. خب بی میل و بی رغبت به دنیا میشه یعنی چی؟ یعنی دیگه یه گوشه میگیره میشینه و میخوابه و مثلا اینجوری کسل میشه، افسرده میشه، مثلا بیماری افسردگی پیدا میکنه، اینجوری میشه؟ نه، بی میل به دنیا میشه یعنی دنیا در قلبش جا نداره. چرا؟ چون قلب جای هدفه، دنیا رو وسیله خوبی میبینه، وسیله خوبی میبینه. کسی که دنیا رو وسیله خوبی میبینه، جاش رو در جای خودش قرار میده، اینو در جایی قرار نمیده که باید هدف قرار بگیره، به اندازه وسیله بودن بهش علاقه پیدا میکنه. خدا رو چون هدف قرار داده و هدف میبینه و میبینه هدف هست، چون هدف قرار دادن باید طبق واقعیت باشه، میبینه خدا هدفه، فطرت او تشنه خداست و اگر به خدا برسه، مثل اینکه ما تشنه آبیم، تا به آب زلاله و گوارا و شیرین نرسیم اون آرامش پیدا نمیشه، اون هدفشه، اونه که اینو ارضا میکنه و تأمین میکنه. این میبینه که خدا هدفه، فلذا محبت به خدا رو در دل قرار میده. این تعبیر از این معناست که خدا میشه هدف او. این هدف یه موقع هدف عقلیه، یه موقع هدف قلبی میشه، یعنی با همه وجود خدا رو هدف قرار میده. اینو بگیم ایمان. و با همه وجود غیر خدا رو وسیله میبینه و هدف قرار نمیده. خب معناش این نیست که از وسائل استفاده نمیکنه. معنای زهد این نیست که دنبال دنیا نمیره، میره دنبال دنیا، میره دنبال امکانات دنیا، میره همه اینا رو این کارا رو انجام میده، اما دل نمیبنده به دنیا. دل بستگی به دنیا غیر دنبال دنیا رفتنه. معناش این نیست که اون چرا که از امکانات و نعمات و توانایی ها و شرایطی که در دنیا براش مقدر و مهیا شده، اینها رو همه رو میده، تمام از دست میده و فقیر میشه، بیچاره میشه، بدبخت میشه، مثلا اینجوری. نه، از این امکانات به نحو احسن استفاده میکنه، در راه رسیدن به هدف بهره میبره و استفاده میکنه. لیس از زهد ان لا تملک شیئا، زهد این نیست که مالک هیچی نباشی، بله زهد ان لا یملک کشی، بلکه زهد این است که چیزی تو رو مالک نشه، مملوک چیزی نشی. مالک چیزی بودن مشکل نداره، اتفاقا مالک باش، سعی کن که مالک باشی. بعضیا ظاهرا مالکن و ما حقیقتا مالک نیستم، پول داره اما این پول در اختیارش نیست، او در اختیار پوله. و نوعا انسان ها هم اینطورن دیگه، چون ضعیفن تا وقتی پول نداره وضعش خوب نیست، زندگیش یه جور دیگه است. وقتی وضعش خوب میشه میبینی که زندگیش اصلا یه جوری شد که نباید بشه. این نشون میده که خب این اختیارش دست خودش نیست، اصلا او نیست که زندگی میکنه، او نیست که از این پولها استفاده میکنه، پولها هست، پول بود که تعیین میکنه که او چجوری زندگی کنه. تا وقتی پست و مقام نداره یه جوریه، وقتی پست و مقام پیدا میکنه یه جور دیگه میشه، اصلا خلقیاتش هم عوض میشه، روحیاتش تغییر میکنه. خب این معلوم میشه این اختیارش دست خودش نیست، این دست این عوامل خارجیه، دست دیگرانه، این مالک خودش نشده. لیس الزهد ان لا تملک شیئا بل الزهد ان لا یملک شیئا. برای رسیدن به این ایمان بله، حالا نکاتی باقی مون که بعد عرض میکنیم. بله، پس ایمان شد عبارت از اون معرفت. اگر کسی دنیا رو خوب شناخت به این دنیا دل نمی بنده. دل نمی بنده یعنی چی؟ این حرف رو زیاد شنیدیم اما مفهوم و معناش رو باید دقیق به ذهنتون بسپرید. اون لفظی هم که گویا نیست رو از ذهنتون خارج کنید یا مرادفش رو قرار بدید، چون مزاحمت ایجاد میکنه، نمیگذاره شما اون رشد لازم رو داشته باشی، مانع میشه. بله لکه ای لا تفرا ولا تأسا ولا مفرا. بله، تعبیر صحیح و دقیقش این است که اون چیز رو هدف قرار نده، هدف قرار نده. شما به همه چیز علاقه داشته باش. ببینید گاهی میگیم که به دنیا بی علاقه باش، زهد یعنی بی علاقگی به دنیا. این تعبیر تعبیر رسا و گویایی نیست، درسته ها، درسته، اما تمام جوانب و اطرافش رو ما بخوایم در نظر بگیریم و بعد یه جمله بخوایم بگیم که دیگه طرف رو هم متوجه همه جوانب و اطرافش کنیم، با این جمله نمیشه. حقیقت امر این است که ما باید همه چیز رو دوست داشته باشیم، به همه چیز هم علاقه داشته باشیم. یعنی اینجور نیست که اگر شما مثلا ازدواج کردی بچه دار شدی همسرتو دوست نداشته باشی، بچه تو دوست نداشته باشی، یا پدر مادر اینا رو آدم دوست نداشته باشه. بالاخره اینا خدا که نیستن که، اینا ما سوی الله هم دیگه. این که میفرمان زهد داشته باش یعنی هیچی، هیچکی رو دوست نداشته باش. یک آدم بی روح، بی فرض بکنید که تراوت خشک، بی عاطفه، نه این نیست. ایمان یه انسان مؤمن میشه مثلا یه آدم بی عاطفه یا بی صفته، اینجوری نه دیگه، این نیست، قطعا این نیست. همه چیز باید دوست داشت اتفاقا، به همه چیز باید عشق ورزید و به همه چیز باید علاقه داشت. البته عشق ورزید که میگیم این تعبیر درست نیست، این تعبیر درست، این یکیش اشکال داره. همه چیز باید دوست داشت، اما درجه داره دوستی. اگر به حد شدید و عشق برسه، این مربوط به هدفه. عشق یعنی چی؟ عشق یعنی علاقه ای که شما همه چیز رو به خاطر رسیدن به اون معشوق فدا کنی، اینو میگن عشق. اگر چیزی رو شما به قدری بهش علاقه پیدا بکنی که تبدیل بشه به هدف، که همه چیزهای دیگه بشه وسیله برای رسیدن به اون چیز، یعنی همه چیز حاضری برای رسیدن به اون فدا کنی. نه اینکه اون چیزهای دیگر رو دوست نداری ها، نه اونا رو دوست داری، اما نه اینقدر که اینو دوست داری. کسی که عاشق میشه میگن خواب نداره، خوراک نداره، به پوشاکش اهمیت نمیده، دیگه اصلا هیچی حالیش نمیشه، سر و وضع و ریختش هم تغییر میکنه. چرا؟ چون همه چیزو داره فدا میکنه غیر از اون، چون نمیبینه. کی بود که تو خزینه حمام یه مسئله ای رو حل کرد؟ ارشمیدس بود. به قدری ذهنش غرق شد و به قدری علاقه داشت به حل کردن، دیگه اصلا یادش رفت که لباس تنش نیست و لخت و اور اومد تو خیابون، گفت یافتم. خب حالا یافتی؟ خب حالا شلوارت کجاست؟ پیرهنت کجاست؟ یافتی که این مردم که دیگه نباید بیابن چیزایی که نباید. این چه خاصیتیه در انسان که این به طور اتوماتیک اینجوری میشه؟ اگر متمرکز بشی، اون آیه قرآن که می‌فرماد در مورد حضرت یوسف، که حضرت یوسف به اون زندانیا چی میگه؟ می‌فرماد که ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. یک خدا داشته باشی بهتره یا این همه خداهای که هیچ کدومشون هم خدا نیستن متفرق؟ که حالا اینجا کاری به این که اینا خدا نیستن و فلان اینا نداره، میگه اصلا خود این تفرق، خود این تشتت، این موجب میشه به هیچی نمیرسی. اینایی که هی شغل عوض میکنن، از این شغل به اون شغل، از اون شغل به اون، اینا هیچی نمیشن، همه کاره یه هیچ کاره. اما اونایی که متمرکز میشن، نیروشون رو متمرکز میکنن رو یک چیز، رو یک چیز، از کارهای دیگه هم بهره میبرن، استفاده میکنن، ولی همه اونا مقدم است، تمام اونا وسیله است برای رسیدن به اون هدف. اله مع الله ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. یک خدا میشه تمرکز تمام علاقه های شما، علاقه های موجود در جان و فطرت شما. چقدر الان علاقه هست تو وجود شما که این علاقه ها متفرقه، پراکنده است، یه خوردش به پوله، یه خوردش به زنه، یه خوردش به بچه است، یه خوردش به پدره، یه خوردش به مادره، یه خوردش به کی کجا چی چجوری، این همه خورد جمع، این به جای اینکه مجتمع بشه متفرق شده، پخش شده، خیلی چیزا رو دوست داری دیگه. تمام این علاقه ها متمرکز بشه، متمرکز، اینو بهش میگن عشق. اینو میگن این حالت وقتی تحقق پیدا میکنه که ایمان بیاد، یعنی معرفت، اون معرفتی با اون خصوصیاتی که گفتیم، یعنی جمع کردن همه این علاقه ها در یک علاقه و اونم علاقه به خدا. منتها این یک علاقه یکیست که همه است، این یک عددی نیست. در بحث توحید بزرگان فرمودند که یکش یک عددی نیست. اینجور نیست که بگی یک بعدش دو بعدش سه بعد بگی من یک علاقه دارم، یعنی به دو علاقه ندارم، به سه علاقه ندارم، چهار ندارم، برو تا بی نهایت دیگه ندارم. یک، همون یک، همش یک، اینه کمه. خدا یک نیست که بگی یه دونه است. خدا یگانه است، نه یه دونه است، یگانه است. اینو میگن واحد عددی نیست. یکیست که همه است. الله الصمد. چون همه است نمیتونه دو داشته باشه، نه اینکه یکیست که بعدش دوه بعدش سه، یکیست که دو نداره، سه نداره، چهار نداره. اینو میگن وحدت در کثرت، که هم یکه هم همه است. اینو تو بحثای گذشته مفصل باز کردیم و توضیح دادیم که چجوری خدا همه است، چون وجود مطلقه، چون هستی مطلقه. اگر شما نور خورشید رو با ذره بین، این نورهایی که میاد رو متمرکز کنی، اینا رو میگن ذرات فوتون دیگه، اینا رو با ذره بین متمرکز کنی، همینجوری دستتو بگیری زیر نور خورشید نمیسوزونه. اما اگر یه ذره بین بگذاری، این نورها بیاد به ذره بین بخوره و از ذره بین متمرکز بشه رو دست شما، کباب میکنه. اثری که بعد از گذشتن از ذره بین میگذاره با اثری که قبلش داشت فرق میکنه. الان وضعیت ما مثل قبل از ذره بینه. تمام این نورهایی که از درون جان شما و فطرت شما به بیرون، الله نور السماوات والارض، الله نور السماوات والارض، این نور رو شما با ایمان، با ذره بین ایمان متمرکزش کن. اگر متمرکز کردی، وقت آثارش ببینی فرق میکنه، اثرش یه چیز دیگه میشه. حرف میزنی، تأثیر حرفت یه چیز دیگه میشه. از ذره بین ایمان رد شده دیگه، این نورها متمرکز شد. نکته ای که میخواستیم عرض کنیم این بود که اینطور نیست که اگر شما گفتیم زهد داشته باش، یعنی به دنیا هیچ علاقه نداشته باش. نه، عاشق دنیا نباش. عشق مال خداست. عشق یعنی اون چی؟ باید به معشوقی باشه که ارزش عشق ورزیدن رو داشته باشه. اشد حبا لله. آیه قرآن چیه؟ کی حفظه؟ ان الذين امنوا اشد حبا لله. اون کسانی که ایمان آوردن، اینا اون شدت حبشون مال خداست. اشد حبا نسبت به خدا، اشد حبنن یعنی هدفه، خدا هدفه. اگر کسی گفت کجای قرآن عشق اومده، اینجا اشد حبا لله. نه اینکه اشد حبا للپول، للمال، فرض بکنید که دنیا، نه، اشد حبا لله. نسبت به چیزای دیگه چی دوست داریم؟ به همه چی علاقه داریم، منتها چقدر علاقه داری؟ به اندازه وسیله، به اندازه ای که آدم به یه وسیله باید علاقه داشته باشه علاقه داری، دوستشون داری. اما به محض اینکه همین هایی که ما دوست داریم خواست مانع بشه از این که ما برسیم به مقصد و برسیم به خدا و عمل به وظیفه الهی کنیم، همه میره کنار. اینجا مسئله اهم و مهم پیش میاد. مهم و فدای اهم میکنی، میگیم آقا مگه شما علاقه نداشتی به دنیا؟ مگه از سفارش نمیکردی که علاقه داشته باشید به دنیا؟ حالا چی شد که پشت پا میزنی به دنیا؟ یه بخاطره که این دنیا تا وقتی که مزرعه آخرت بود من خیلی دوستش داشتم، اما حالا دیگه مزرعه آخرت نیست، دیگه دوستش نه. خوب کمکی بود، خوب مزرعه‌ای بود، نه خوب هدفی بود. نعمل آن از دنیا علی الاخره، خوب کمکی بود. پس چیزی که خوبه میشه انسان دوستش نداشته باشه؟ نه دیگه، باید دوست داشته باشی. اما جاش کجاست؟ جاش قلبه؟ جاش روحه؟ نه، جاش روانه. جای علاقهش روح نیست، جای علاقهش اعصاب و روانت. علاقه روانی داری، علاقه روحی نداری. اشد حبن اون مال خداست. علاقه روانی داشته باش. دیدی که سایر موجودات، حیوانات هم همینطورن، به هم علاقه دارن، فرزندانشون رو دوست دارن، محبت میکنن. اینا رو میگیم علاقه های مادون روح. اینا علاقه های مادون روحه، مربوط به روانه، علاقه روانی داشته باش. فلذا اشکم میریزی، اشک روانی بریز. میخندی، خنده روانی کن، نه خنده روحی. یه جوک میگن شما میخندی. اگر تونستی تفکیک کنی بین خنده خودت و خنده روانت، شما به اون درجاتی که باید برسی رسید، به خودشناسی رسیدی. اون نتونستی تفکیک کنی، گفتی خیلی خوش گذشت، بهمون خیلی خوش گذشت، هی خندیدیم و اینا، این بهشت بود. نه، چی بهشت بود؟ این مربوط به دنیا بود، دنیای خوبی بود. تمدد اعصاب پیدا کردیم، تمدد اعصاب، گفتیم و خندیدیم و جوک گفتیم و مثلا تمدد اعصاب پیدا کردیم. این غیر از این نیست که به اون لذات معنوی ایمانی رسیدیم. اون لذات معنوی ایمانی که خنده ایمانیه، اون محصول معرفته. اگه یه جلسه ای رفتی که معرفتت اضافه شد، ایمانت اضافه شد، بگو ها رفتیم تو بهشت، صفا کردیم، لذت معنوی بردیم. اگه رفتی یه دعایی گوش کردی، مثلا یه صوت زیبایی داشته اون خواننده دعا، از صوتش کیف کردی، اون یه تأثیر روانی گذاشته، یه تأثیر روانی گذاشته، خوبه بد نیست، استفاده کنید، لذت هم ببرید. اما نگید خوب هدفی بود، بگید وسیله خوب.